قل قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. صدق الله العلي.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد هاشم روغنی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو داریم از درگاه پاک خداوند مهربان و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زندگی رویداد.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متأسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من رضا فراخی خوشحالم که در 30 اردیبهشت ما با یک رویداد دیگر در خدمت شما هستم. ما رو تا حوالی ساعت 13 همراهی بفرمایید. با نگاهی به تقویم متوجه میشیم که امروز روز ملی جمعیت هست. مسئله بسیار مهم، حتما در طول برنامه امروز بهش خواهیم پرداخت. سوال پیامکیمون هم مرتبط با مناسبت همین امروزه. افزایش جمعیت کشور از نظر شما ما رو از چه آسیب‌های مصون خواهد کرد؟ نظر خودتون رو به شماره پیامک 301035 ارسال بفرمایید. پس سوالمون اینه: افزایش جمعیت کشور رو از چه آسیب‌های مصون خواهد کرد؟ شماره پیامک 301035 نظرتون رو برای ما بفرستید. حتما با ذکر نام و شماره‌تون پیامک‌های شما رو خواهیم خوان. تا پایان با برنامه رویداد همراه باشید. بریم به سراغ موضوعاتی که در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت. رهاورد کمیسیون اقتصادی مجلس 11 چه بود؟ نتانیاهو در سراشیبی سقوط. حج فرصتی برای ملت‌های مسلمان برای احقاق حق فلسطین. مطالبه گری اجتماعی در خصوص قانون جوانی جمعیت. فرصت سازی در تعاملات با آفریقا در سایه رقابت جهانی. و گزارش روزنامه دیلی میل از یک نظرسنجی جالب درباره مشروعیت عملیات 7 اکتبر. خب در برنامه امروز یک سوال پیامکی داریم. با توجه به مناسبت امروز و از شما پرسیدیم که به نظر شما افزایش جمعیت کشور را از چه آسیب‌های مسون خواهد کرد. شماره پیامک 301035 عدد مورد نظر، یعنی در واقع نظر خودتون رو به این شماره پیامک ارسال بفرمایید. با ذکر نام و پیام شما حتما پیامک شما رو خواهیم خواند و سعی میکنیم اگر نکته‌ای هم حالا گفتین حتما در واقع مطرح کنیم و حتی از مسئولان در این باره بپرسیم. من همینجور حالا خبرام که داشتم نگاه میکردم، خب خبرهای در مورد پایان نمایشگاه کتاب هستش. آمار فروش کلیش اعلام شده، 425 میلیارد تومان نسبت به پارسال فکر میکنم در حدود 24 میلیارد تومان رشد داشته به صورت مجازی و عرضم به خدمت شما حقیقی در واقع هر دوش اعلام شده که یک آمار خوبی هستش. امیدواریم که این آمار بیانگر این باشه که مردم کتابخوان‌تر شدن، چرا که سرانه مطالعه ما هم تو این سال نشون میده که کمی تکان خورده، ولی همچنان در مقایسه با سرانه حضورم در فضای مجازی فاصله قابل توجهی داره. امیدواریم که مردم برن به سمت بیشتر کتاب خواندن. تا پایان با رویداد همراه باشید. نگاهی که به خبرها میکنیم، خب رئیس مجلس آقای قالیباف در نطق پیش از دستور عنوان کردن که کمیسیون عمران مجلس حادثه سیل مشهد را پیگیری کند. یه اتفاقات جالبی هم که حالا میبینیم در طول سیل افتاده بود و قابل توجه بود، کمک مردم به همدیگه بود. مثلا یه فیلمی خیلی توی فضای مجازی بازنشر شده که میبینیم مردم زنجیره انسانی تشکیل میدن برای اینکه اون فردی که در بین سیل گیر کرده رو حتما بیارن بیرون. با برنامه رویداد همراه باشید تا پایان. سوال پیامکیمون، افزایش جمعیت کشور رو از چه آسیب‌های مسون خواهد کرد؟ شماره پیامک 301035. خب مجلس 11 در روزهای پایانی خودش به سر میبره و میدونیم که مسائل اقتصادی یکی از مهمترین موضوعات و اولویت‌های مردم در این سالها بوده. در همین باره میخوام گفتگو کنم با یکی از نمایندگان مجلس، آقای محمد رضا رحیمی، ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس 11. سلام و عرض ادب.
بله
آقای محمد رضا پور ابراهیمی، سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب علی، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. آقای پور ابراهیمی، اگر بخوایم در واقع بررسی کنیم عملکرد مجلس 11 رو به ویژه کمیسیون اقتصادی، خب شما در ابتدای کار به کمیسیون اقتصادی چه نمره‌ای میدید؟ با توجه به اینکه مردم تو این سال‌ها مسائل اقتصادی همیشه براشون در اولویت بوده، خواستار اقدامات مؤثر از سوی مجلس بودن، در کمیسیون اقتصادی چه لوایح مؤثری بررسی شد؟ چه اقداماتی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم در طول مجلس 11 انجام شد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، مجدداً عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب علی، همکاران خوب شما و مردم عزیزمون. خب هم یک شما میشه فرمودین، با توجه به اولویتی که در خود مباحث اقتصادی کشور بود، کمیسیون اقتصادی بر اساس گزارش هیئت رئیسه محترم در مجلس 11 در طول تقریبا از 4 سال که پشت سر گذاشتیم، پرکارترین کمیسیون بود و رتبه اول جشنواره شهید مدرس رو در حوزه گزارش‌های نظارتی و تقنینی به خودش اختصاص داد. خوشبختانه اون چیزی که اتفاق افتاده پیگیری موضوعاتی بود که بشود هم در حوزه زیرساخت‌ها اقداماتی رو انجام داد، مثل اصلاح قانون بانک مرکزی که ما یکی از چالش‌هایی که در حوزه اقتصادی بابت تورم داریم، تورم اقتصادی که به شدت
بله.
معیشت مردم تحت تاثیر قرار داده، ناشی از ناترازی نظام بانکی بود که
بله.
لازم بود در قانون بانک مرکزی اصلاحاتی صورت بگیره تا اختیارات بانک مرکزی برای حل این ناترازی‌ها، جلوگیری از تورم در اقتصاد کشور اتفاق بیافته. خوشبختانه حدود نزدیک 3.5 سال کار شبانه روزی همکاران ما در کمیسیون اقتصادی و همچنان در صحن علنی به سرانجام رسید و قبل از پایان سال گذشته قانون جدید بانک مرکزی برای جلوگیری از آنچه را که ما با عنوان ناترازی ها که یکی از اهداف اون در قانون هست خوشبختانه ابلاغ شد و الان بانک مرکزی دستش بازه برای اینکه بتونه اقدامات مؤثری رو در حوزه اجرایی کشور انشالله در حوزه قانون گذاری در حوزه عملیات بانکی کشور در مسائل اجرایی بتونه عملیاتی کنه. نکته دوم که بسیار حائز اهمیت است اقدامات کوتاه مدتی بود که لازم بود انجام بشه. موضوع قوانینی مثل قانون مالیات در خانه‌های خالی برای جلوگیری از احتکار مسکن برای کاهش میزان اجاره بها و اخیراً هم که قانونی که اخیراً تصویب شد باز در مجلس در ارتباط با موضوع اجاره بها یکی از موضوعات و اقدامات مهمی بود که در مجلس 11 انجام شد به صورت
سامانه ملی اسکان. بله
بله موضوعات مهم دیگه هم در دستور کار بود. موضوع بحث مربوط به تجارت مرزنشینان که یک از چالش‌های اساسی ما بود. اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در همین دوره انجام شد. اصلاح قانون مالیات بعد از شفافیت که به شدت مشکل ایجاد کرده بود برای فعالیت‌های اقتصادی ما در همین دوره انجام شد. اینها بخش‌هایی از اقداماتی بود که در حوزه بسترها و اقدامات مربوط به سامانه اوضاع اقتصادی کشور توسط این کمیسیون انجام شد.
آقای پوراگرامی یکی از موضوعاتی من فقط این سوال بپرسم، با توجه به اینکه خیلی از کارشناسان میگن یکی از بلاهایی که بر سر اقتصاد ما اومده هجوم نقدینگی به سمت بخش‌های کاذب هست، تو این زمینه مجلس چه کاری انجام داد در طول حالا دوران مجلس 11؟
بله بخشی از اینها در همون قانون بانک مرکزی به شکلی دیده شد که ما از طریق تجهیز منابع از طریق نظام بانکی کشور بتوانیم این اقدامات رو در ارتباط با بله. سامانی فالت انجام بدیم. البته اصلاح قانون بازار سرمایه هم یکی از اقدامات بود ولی به دلیل حجم طرح و لوایحی که در مجلس انجام شد ارائه شد این امکان نشد که ما در مجلس 11 بتونیم قانون بازار سرمایه رو نهایی بکنیم، ولی در اونجا اصلاحاتی انجام دادیم که از ظرفیت بازار سرمایه برای جذب منابع
بله.
جهت جلوگیری از اینکه آثار تورمی ناشی از نقدینگی اصابت بکنه به
بله.
فعالیت‌های مردمی و در این حوزه ما دوچار شرایط خاصی باشیم. این تقریبا در حوزه بستر قوانین مقررات حوزه بازار سرمایه و همچنین بازار پول که حالا بخشش با ماموریت بانک مرکزی مرتبط بود که خوشبختانه در این زمین هم گامای موثری انجام شد. البته مستظر هستید ما به واسطه اینکه نرخ‌های رشد مدته سالهای اخیر یعنی در طول سالهای بخوایم بگیم 90 تا 1400 تقریبا اینجوری بخوایم بگیم یه دوره تقریبا 10 ساله ما نرخ‌های رشد اقتصادیمون رشد اقتصادی بسیار ناچیز و بعضن بعضی سال‌ها منفی بود. خوشبختانه در طول 3 سال اخیر با وضعیت بهتری روبرو هستیم که یکی از علائمون در اقتصاد اینه که ما در حوزه اقتصادی نیست که اگه بخوایم ارزیابی بکنیم وضعیت اقتصادی رو به شامل شاخص‌های اقتصادی که اون نرخ رشد است که متوسط نرخ رشد تو این 3 سال اخیر هم نشون میده که اتفاقات مثبتی افتاده که میتواند بخشی از همون جذب نقدینگی برای سرمایه گذاری رو در حوزه تجهیز منابع تو اقتصاد از اون نام ببریم.
آقای پور ابراهیمی اگر بخوایم نگاه داشته باشیم به یکی از چالش‌های اقتصادی دیگر کشور، بحث بی‌ثباتی قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، تو این زمینه مجلس 11 چه کارهایی انجام داد هم تو بعد نظارتی و هم تو بعد مثلا اگر خلأ قوانینی وجود داره؟
تو بعد قانون خوشبختانه قانونی که نوشته شده قانون جامع است، قانون احکام دائمی ماده 20 اون دقیقاً مشخص کرده سیاست ارزی کشور رو. تو قانون ماده 44 قانون بانک مرکزی که اخیراً هم ابلاغ شده و قوانینی که موادی که به عبارتی در این فصل قرار گرفته تقریباً چارچوبه مباحث عملکرد بانک مرکزی و سیاست ها رو اعلام میکنه. ما متاسفانه در عمل شاهد اعوجاج و نوساناتی در تصمیمات دولت ها در حوزه اجرای قانون بودیم. البته در دولت قبل بود، در دولت فعلی هم متاسفانه تکرار شده بعضن. خب گزارش‌های نظارتی مجلس برای اصلاح این امر در دستور کار قرار گرفته. خوشبختانه سال گذشته دو گزارش نظارتی دقیق از طرف کمیسیون اقتصادی دستن در بعضن در جلسه علنی و بعضن در جلسه غیر علنی مطرح شده. بخشی از این اصلاح، بخشی از این پیشنهاداتی که ما مطرح کردیم برای ایجاد اصلاحات در حوزه سیاست ارزی خوشبختانه متوافق بین مجلس و دولت هم قرار گرفته. همین امروز که من دارم با شما صحبت میکنم ما تا دقایق دیگه نشست مشترک کمیسیون اقتصادی رو با رئیس کل بانک مرکزی داریم در خصوص موضوعات بازار پول، موضوعات مسائل مربوط به ارز و مواردی که ما در حوزه ماموریت بانک مرکزی داریم که در خصوص مسائل ارزی اعتقاد ما بر این بوده که اگر بانک مرکزی میخواد موفق عمل بکنه باید بر اساس هم تجارب گذشته در حوزه سیاست ارزی و و هم بر اساس رویکرده هایی که ما در حوزه قوانین مقررات داریم عمل میکنه. ما نمیتونیم اجازه بدیم که بانک مرکزی در مسیری گام برداره که هزینه های مردم رو در رأس تورم افزایش بده یا خدای نکرده دامن بزنه. خب اتفاقی که اخیرا افتاد این بود که نامه رو خدمت رئیس جمهور نوشتیم در ابتدای امسال و پیشنهاداتی رو برای اصلاح سیاست های ارزی مطرح کردیم. ما حدود 10 روز قبل بعد از اون ارسال نامه خوشبختانه آقای رئیس جمهور اینو ارجاع دادن. معاون اول محترم رئیس جمهور آقای دکتر مخبر هم جلسه رو ترتیب دادن، نشست مشترک اعضای کمیسیون و در اون جلسه هم تقریبا چارچوب مباحث این بود که کلیه مواد کار کارشناسی کمیسیون رو که حالا اعلام شده در اون جلسه معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کردن که ما تقریبا 70% پیشنهادات کمیسیون رو پذیرفتیم و بند به بند و دونه به دونه داریم انشاءالله اجرایی میکنیم.
آقای پور ابراهیم با توجه به اینکه وقتمون رو به پایان هست، خب چهارشنبه روز پایانی مجلس 11ام هستش، شما به مجلس 11ام نمره چند میدین؟ با توجه الان خیلی کوتاه
من فکر میکنم مردم باید نمره بدن.
درسته
که نمره‌ای که مردم میدن، چون ما نمره به خودمون نباید بدیم، دیگران باید نمره بدن. خوشحالیم که اعلام بکنیم
بله
الحمدلله رب العالمین از نگاه رهبری معظم انقلاب مجلس با همون مجلس انقلابی مؤثر
بله
و با تصویب قوانینی که در فرمایشات از آقا امسال یعنی فرمودن در فرمایشاتشون و سال گذشتن در دیدار با نمایندگان مطرح فرمودن، یکی از ظرفیت‌های مهمی بود که در طول سال‌ها برای کمک به حوزه
سپاسگزارم
کشور
ممنونم، متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
انشالله موفق باشین. خداحافظ.
بله، گفتگو کردم با آقای محمد رضا پور ابراهیمی ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس 11ام درباره عملکرد مجلس 11ام و به ویژه کمیسیون اقتصادی. شما شنونده برنامه رویداد به صورت زنده از رادیو گفتگو هستید. یک سوال پیامکی داریم. افزایش جمعیت کشور را از چه آسیب‌هایی مسئول خواهد کرد؟ شماره پیامک 301035. من می‌بینم پیامک‌های شما داره میاد، یک از شنونده ما پیش شماره 0912 آخرش 38 گفته که قطع اما برای داشتن یک کشور پیشرفته در آینده نیاز به نیروی کار داریم و اگر جمعیتمون افزایش بده کنه این نیروی کار رو در آینده خواهیم داشت. پیامک بدید و نظر خودتون رو درباره سوال پیامکی برنامه بفرمایید. افزایش جمعیت کشور رو از چه آسیب‌هایی مسئول خواهد کرد؟ شماره پیامک 301035. شما به صورت زنده شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید و در برنامه امروزی سوال پیامکی داریم. افزایش جمعیت کشور را از چه آسیب‌هایی به نظر شما مسئول خواهد کرد؟ شماره پیامک 301035. میتونید برنامه ما رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. شماره 162 رابطه سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست، میتونید نظرتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اما خب تو این به هر حال از زمانی که عملیات طوفان الاقصی در واقع انجام شد و نتانیاهو سعی کرد یک هجوم گسترده داشته باشه به غزه و مرتکب جنایت جنگی زیادی هم شد، خیلی از کارشناسان به این مسئله اشاره داشتن که نتانیاهو در سراشیبی سقوط قرار خواهد گرفت، چرا که هیمنه امنیتی اسرائیل شکسته شد و از آن طرف اعتراضات در اسرائیل هم گسترش پیدا کرد و در کنار همه اینها ما شاهد این مسئله بودیم که عرضم به خدمت شما، خب عملیات وعده صادق هم صورت گرفت و در واقع نتانیاهو اسرائیل رو در یک باتلاق چنگانه گرفتار کرد. برای همین خیلی ها درباره سرنوشت نتانیاهو و ادامه حیات سیاسیش گمان زنی میکنند و از این میگن که احتمال دارد به زودی او برکنار شود و حالا تحت فشارهای مختلف هم قرار گرفته از سوی لایر لاپید، یکی از چهرهای برجسته مخالف او در ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی. در همین باره میخوایم گفتگو کنیم با آقای سید هادی سید افقهی، تحلیلگر ارشد مسائل منطقه. سلام و عرض ادب.
سلام جناب فرخی، خدمت شما و شنوندگانتون از ادب و احترام دارم.
سپاس از اینکه با رویداد همراه هستید. آقای دکتر، خب من چند تا از مواردی که میتواند به هر صورت به حیات سیاسی نتانیاهو پایان بدهد و برشمردم. به نظر شما سرنوشت نتانیاهو چه خواهد شد؟ آیا میتواند این وضعیت رو تا زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و حالا به تعبیر خودش روی کار آمدن ترامپ ادامه بده؟
بله، در پاسخ به این سوال چند نکته قابل یادآوری است. نکته اول اینه که ایشون منظورش از ادامه جنگ و مخصوصا تمرکز روی مسئله رفح که همون گونه که شما اشاره فرمودید اطاله جنگ است، شاید بعد از انتخابات ریاست جمهوری و به احتمال رسیدن ترامپ مجددن به کاخ سفید،
بله،
بتواند کمک مؤثرتری از کمک‌هایی که فعلا بایدن در واقع در تمام جنایت‌های رژیم سنت شریک هست، اون بتونه بهتر و سخاوتمندانه‌تر دست ترامپ رو برای دست بایدن رو از میخوام نفنی‌ها رو برای آدم‌کشی بازتر کنه.
بله،
این مطلب اول. مطلب دوم، الان شکاف‌ها و گسل‌ها در داخل خود هیئت حاکمه، هم بین نظامی‌ها و هم بین نظامی‌ها و سیاسیون از سوی دیگر داره عمیق‌تر میشه. آخرین هشداری که دیروز به صورت رسمی گانس که الان عضو کمیته جنگ هست گفت تا چند روز دیگه تا یک هفته داره به نتانیاهو مهلت داده که اگر شما نقشه سیاسی خودت رو و هدف گذاری سیاسی خودت رو به صورت شفاف برای ما تعیین نکنی، همینجور مبهم میخواد جنگ ادامه بدی،
بله،
باید کابینه عقب نشینی میکنیم و باید بریم به سمت انتخابات زود هنگام کینست و قطعا با این وضعیت همون گونه که سوال اصلی برنامه‌تون هست، حالا اگر نگم حذف خواهد شد از صحنه سیاسی رژیم، نتانیاهو در واقع با وضعیت بسیار بسیار دشواری بتونه به این وضعیت و این شکست های پیدر پی و این تناقض ها و این فروپاشی وضعیت اقتصادی مهاجرت معکوسی که الان وجود داره، ادامه تظاهرات و افزایش آمار کشته شده های در واقع هم خود سربازان و هم در نتیجه بمباران های رژیم سنسی، تعداد گروگان هایی دارن کم میشن، در واقع دارن کشته میشن. بنابراین من تصور میکنم با اون اجماع جهانی که حمله به رفح فایده نخواهد داشت، تو اگر میخواستی کاری بکنی در خلال این 7-8 ماه میتونی کاری بکنی، نه اینکه حالا گیر دادی مسئله رفح، اونم در واقع به قول خودمونی ها قوز بالا قوز شد آقای فرخی، برای اینکه الان وارد یک منطقه حرام شده، منطقه
بله،
فلادلفی یا منطقه صلاح الدین،
بله،
به طول 12 کیلومتر به عرض کیلومتر، این مال معاهده کمپ دیوید بین مصر و اسرائیل که اینجا رو باید حکومت خودگردان با همکاری مصر مدیریت بکنه. خب این الان اومده پا گذاشته معاهده کمپ دیوید. البته مصری ها یه قدری در واقع یعنی یه قدری خیلی محافظه‌کارانه دارن دخول میکنن،
بله،
غیر منصفانه رو بر حداقل شما تهدید میکردید رژیم رو که معاهده کمپ دیوید رو اگرم حذفش نکنید، لغوش نکنید، به تعلیق در بیارید، بذار رژیم این جسارت ها رو نکنه، این قانون شکنی ها رو نکنه. به نتیجه من تصورم اینه که وضعیت نتانیاهو به هر شکلی این جنگ خاتمه پیدا بکنه که قطعا به نفع فلسطین انشالله به سرانجام خواهد رسید، به هر شکلی نتانیاهو دیگه جایگاه ویژه‌ای در حیات سیاسی رژیم نخواهد. این یک مسئله. دوم، خب قبل از این ما میدونیم بحران اصلاحات قضایی بود، تظاهرات بود، موافق مخالف داشت، 3-4 تا پرونده سنگین پولشویی، رشوه‌خواری، گریز از مالیات داشته، منتظر محاکمه است. فلذا من تصور کنم به گواهی بسیار از کارشناسان غربی و داخل خود رژیم، وضعیت نتانیاهو دیگه روبه تمام و روبه شکسته.
بله آقای دکتر، خب اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به کارنامهش، به نظرتون مهمترین پیامدهای حضور نتانیاهو در ساختار سیاسی اسرائیل در همین مدت، یعنی بازگشتش به قدرت، برای اسرائیل چه بود؟
خب بسیار بسیار منفی بوده.
بله،
یعنی ببینید بعد از امضای معاهده اسلو بین یاسر عرفات و اسحاق رابین،
بله،
اولین کسی که به این معاهده شلیک کرد همین نتانیاهو و دارو دسته جناح راست افراطی دینی شونه که ایگال امیر در میدان در واقع وسط تل‌آویو ترور کرد اسحاق رابین رو و کشت.
بله.
خب ایگال امیر یکی از اعضای همین حزب لیکود بوده.
بله.
هواداری اینکه بعد از آن هر چه در چند دو سه دوره که نخست وزیر شد نتانیاهو همش رو به تخریب حرکت کرد، همش رو به افزایش بحران تصعیدی حرکت کرد در واقع، و روز به روز روابط رژیم سنسی هم به لحاظ وجه بین المللی